شکایت بسیار از کارمندان طب می رسد که می گویند از آنها طلب می شود لباس محافظتی را با پول خود خرند. شاید این لباس ها یاری بشری هستند و به نظر ما باید به آنها بی پول داده شود و هر روز نف کرده شود. به این چی می گویید؟
سازمان جهانی تندرستی کمک های را که از جانب دونور و شریکانش پیشنهاد می شود نظارت می کند. بر اساس مقررات تمامی این یاری ها از جمله لباس های محافظتی به وزارت تندرستی داده می شود. من چنین دلیل ندارم و این را تصدیق کردن نمی توانم که در برخی مؤسسه های طبی حادثه های رخ می دهد که از نظری من غیر قابل قبول است. اگر چنین حادثه ها جای داشته باشد در باره آنها نه در شبکه های اجتماعی بلکه به عنوان وزارت بهداشت نویسند. ما هم با شما باید در باره حادثه های واقعی گپ زنیم. اگر من می دانستم که چنین حادثه ها در کدام بیمارخانه ها جای دارند با همکاران و رهبریت گپ می زدم، ولی قاطعانه می گویم که چنین حادثه ها نباید جای داشته باشد. این تصور ناپذیر است. در شرایط کمبود مواد از جمله وسیله های حفظ شخصی تست سیستم ها، شما می دانید که این مشکل خاصی تمام دولت ها است. برخی دولت ها آنها را استحصال می کنند، در اون کشورها و سبکتر است. تاجیکستان استحصال نمی کند بلکه دریافت می کند. اگر چنین رفتاری کاملا غیر قابل قبول باشد من آن را زیر شبهه می گذارم، ولی دلیل برای رد کردن گپ شما هم ندارم. ما باید درباره چنین حادثه ها بدانیم و باید نویسید که این حادثه ها در کدام مؤسسه ها جای دارند. اگر چنین اطلاع داشته باشید نویسید و کاری بکنیم که چنین نشود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تقریبا دو ماه پیش طالبان هنگام امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در دوحه پایتخت قطر، شهری که میزبانی دفتر سیاسی این گروه است، به آمریکا وعده سپردند که به هیچ گروهی هراس افغان اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا و همپیمانانش استفاده کند. اما اکنون مقام های ولایت بدخشان افغانستان که با پاکستان، تاجیکستان و چین هم مرز است، از همکاری طالبان محلی با جنگجویان خارجی سخن میگویند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاد بشنوید. زکریا سودا والی بدخشان میگوید اطلاعاتشان نشان میدهد که جنگجویان خارجی اساساً از تاجیکستان و ازبکستان در کنار سی تیزجویان چچن و اویغورهای منطقه شینجان چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخشهای ناحیه‌های وردوج، یمگان و دره خستک از سالهای سال حضور دارند. آقای سودا بر رادیوی آزادی گفت طالبان محلی بدخشان از طرح جنگجویان خارجی برای ایجاد مرکز بزرگی هراس‌افکنان خارجی در این ولایت پشتیبانی میکنند. اقدامی که از دید سودا می تواند هم برای حکومت افغانستان و هم برای حامی استراتژیش ایالات متحده خطر آفرین باشد. رئیس ولایت بدخشان گو بر اساس اطلاعات که از محل به او رسیده اخیراً 30 جنگجوی خارجی وارد بدخشان شدند و عملاً رهبری خط پیچ جنگ علیه نیروهای افغان را در ولسوالی کوهستانی جرم به دست گرفتند. رئیس ولایت بدخشان گفت تعداد جنگجویان در این ولایت به تقریباً 400 نفر می‌رسد، اما او افزود به علت جغرافیای دشوارگذر به درستی نمی‌دانند که جنگجویان خارجی مشخصاً از کدام راه‌ها وارد بدخشان شدند. مقامات بدخشان در همین حال از آمادگی به عملیات نظامی بر ضد جنگجویان در این ولایت خبر می‌دهند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان بر رادیوی آزادی گفت مقصد این عملیات پس گرفتن ناحیه یمگان و چند از روستاهای وردوج از جنگجویان است. او گفت به‌زودی عملیات آغاز خواهد شد.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات توظیف شده و پلانگذاری شده است و انشالله عملیات به شکل بسیار شدید برای مخالفین مسئله دولت وارد خواهد شد.
تحلیلگران به این باور هستند که عملیات نظامی ارتش پاکستان در ماه ایونی سال 2014 در وزیرستان شمالی حدود 6 سال پیش باعث سرازیر شدن برخی از جنگجویان خارجی به افغانستان شد. حال روشن است که جنگجویان خارجی در بدخشان با کدام گروه های منطقوی یا فرامنطقوی مرتبط هستند. گل محمد بیدار، معاون والی پیشین بدخشان بر رادیوی آزادی گفته بود، اعضای جنبش اسلامی ترکستانی شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شینجان هستند، در بدخشان حضور دارند و سعی میکنند خود را به چین برسانند. مقام های بدخشان میگویند گذشتن از تنگناهای دشوارگذری مرزی به چین ممکن نیست. ایالات متحده و چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را گروهی تروریستی می شناسند. وزارت دفاعی ملی افغانستان امنیت ولایت استراتژیک بدخشان را مهم می‌داند. روح الله احمدزاده سخنگوی وزارت گفت اجازت نمی‌دهد مرکز تجمع جنگیان خارجی در بدخشان ساخته شود. امان الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید اگر طالبان از نبرد جنگجویان خارجی علیه نیروهای افغان و بین المللی حمایت کنند، بندهای موافقتنامه 29 فوریه پایمال خواهد شد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و رادیوی آزادی گفت بر اساس موافقتنامه به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی دیگری طالبان بر رادیوی آزادی گفت در بخش های تحت نظارت طالبان هیچ جنگجوی خارجی به شمول داعش وجود ندارد. با گفته این مجاهد گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی در مناطق زیر تصرف طالبان در بدخشان تبلیغات است. اما مقام های محلی بدخشان با این سخنان سخنگویان طالبان موافق نیستند. مقام های بدخشان به این باورند که جنگجویان خارجی در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ های نیابتی در منطقه مبدل سازند. زکریا سودا رئیس ولایت بدخشان افغانستان روابط میان طالبان محلی و جنگجویان خارجی را در ولایتش نگران کننده خواند و گفت اگر جهان و حکومت افغانستان به این موضوع توجه نکنند فاجعه بزرگ را در افغانستان و جهان به وجود می آورد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ساختمان خانه های بلندوشیانه در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای بعضی ها بهترین راه حل در صورت نبودن زمین و برای قسم دیگر عامل هوشدار و ترس است. در این باره من امردین علیموف گزارش می دهم. بعدی با بهره برداری سپاریدن نخستین بنای نه آشیانه در شهر خروغ در سال 2017 ساختمان های به این مانند در شهر ادامه دارد. حالا ساختمان بنای 12 آشیانه که برای کارمندان مقامات حفظ حقوق پیش بینی شده است دوام دارد. انتظار می رود در آخری همین سال ساکنان کلید های خانه های نوی خود را دریافت کنند. ولی ساکنان شهر به اقدامات نوی معماری مقامات نگاه های گوناگون دارند. برخی ها بنیاد بلند منزل ها را ضرورت تاریخی و دوراندیشی می دانند و قسم دیگر آنها را خطر به زندگی شهروندان و برهم زننده سیمای شهر می گویند. این گونه بلندوشیانه ها خیلی ضرورند، خصوصا برای خروغ و در مجموع برای تمام منطقه، زیرا ما زمینی خیلی کم داریم. ولی از سوی دیگر مهمتر این است که این بناها با صفت بنیاد شوند تا فرو نروند و مردم نمیرند، میگوید ساکن خروغ نجمیدین. با او باشنده دیگر امید هم فکر نیست و به این نظر است که هنگامی بنیاد این بلند منزل ها ویژگی های جغرافیایی محلی به اعتبار گرفتن نمی شوند. بناهای بسیار طبقه در خروغ هنوز از زمان شوروی ساخته می شدند، ولی تعداد قبط ها بسیار نبود و از همه بیش 4 قبطه بود. کارشناسان این گونه تصمیم را به سر زلزله بودن منطقه و خروغ مربوط می دانند که در اینجا زمین لرزه های تا 9 درجه ای واقع می شود. ثابت نعمت‌اللهف اکادمیک معروف زلزله شناس می گوید در پامیر همیشه زمین لرزه ها رخ می دهند که تعداد آن در سال به صدها می رسد. با گفته او در زمان شوروی همه بناهای 4 و 5 آشیانه را در یک زمینی آموزشی ویژه می سنجیدند، یعنی در آنجا بناها را ساخته تا حد ویرانی می کشانیدند تا نقطه های سست ساخت و ساز را پیدا می کردند. ولی با گفته سرمعمار ولایت بدخشان حیدر غلامشویف منطقه صرف نظر از خطر زمین لرزه ها دارای زمینی سخت است و اگر همه معیارهای فنی موثر رعایت شوند خطر برای بنیاد بسیار منزل ها نیست.
در زمان شوروی فناوری های معاصری قاب بندی استفاده نمی شد. در ما تنها 4 قبطه ها می ساختند، می ترسیدند، ولی تدریجا تحقیقات گزارانیده شد و هنوز در پایان فروپاشی شوروی در شهر تحریزی شده بود که 9 قبطه ها ساخته شود. با دلیل هایی برای همه روشن فرصت نشد که ساخته شوند.
می گوید غلام شایف. این گونه اندیشه های مشابه را متخصصی دیگر محل مهندس راول خوبانوف هم اظهار میکند. او میگوید با استفاده از فناوری های موثر و جلب سرمایه لازم در شرایط ولایت مختار کوهستان بدخشان میشود بناهای تا 16 طبقه ساخت. معمار محلی دولت نظر سلیمانوف میگوید بنیاد بلند منزل ها برای شهری شوی خیلی ضرور است. اهالی در شهر افزوده ایستاده است و بلند منزل ها خود به خود محل های عمودی هستند که می توانند خانه های بسیاری را فراهم کنند. ولی سوال این است که اینها چگونه ساخته می شوند؟ در ما بعضن تمامی تلاش این است که بناها سری وقت سپرده شوند و صرف نظر از صفت کارها به انجام رسانیده شوند، میگوید سلیمانوف. در برابر این همه ساکنان از آن خطر دارند که بنیاد بناهای نو سرباری ایلوگی با زیر ساختهای هست که هنوز در شوروی ساخته شده بودند. علکه همین حالا در شهرک ها آب با رجه داده می شود و نه همیشه فشار لازمی را دارد، می گوید سیراج، ساکن یکی از بلندشونه های شهر. بانک اروپایی با ساخت و رشد ماه اپریل سال 2019 برای بهتر کردن نظام آب تامین کنی شهر و مدیریت پرتوهای معیشی 10 میلیون دلار جدا کرده بود. خروق در بلندی 2000 متر از سطح بر قرار دارد و از همه شهری بلندکوی تاجیکستان به حساب می رود که طبق معلومات آخرین بیش از 30,000 اهالی دارد.
المپیادهی توکیو 2020 که برای یک سال به تاخیر گذاشته شده است، در صورت تابستانی سال 2021 بر پندمی کرونا ویروس غالب نشدن لازم آید لغو شود. بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی سال 2021 در تایلند برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی های تابستانه اولمپی در توکیو که برای یک سال به تاخیر گذاشته شدند، در صورت تابستانی سال 2021 بر پندمی کرونا ویروس غالب نشدن لازم آید لغو شوند. در این باره یوشیرو موری، رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 روز 28 اپریل در صحبت با هفته‌نامه نیکن سپورتس ابراز نظر کرده است. موری در پاسخ به سوال روزنامه‌نگار نشریه درباره آن که اگر وضع وزنین با کرونا ویروس مثل پیشین باقی ماند، پس المپیاده را باز یک سال دیگر به تاخیر گذاشتن ممکن است، نی گفته است. در چنین حالت بازی ها بیکار کرده می شوند. اگر در گذشته مشکلات به مثل جنگ ها به میان می آمدند، بازی ها لغو می شدند. حالا ما با دشمن نوعیان مبارزه می بریم، ایلاوه کرده است رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020. یادآور می شوم سازشنامه در باره به تاخیر انداختن بازی ها به سال آینده به علت کرونا ویروس هنگام گفتگوی تلفنی رئیس کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ، سروزیر ژاپن سینزو آبه و رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری 24 مارت به دست آمده بود. خبر دیگر، بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی سال 2021 در تایلند برگزار می شوند. در این باره سامانه رسمی شورای اولمپی آسیا خبر داده است. به اطلاع این منبع، شورای اولمپی آسیا درباره گذرانیدن بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که سال 2021 در تایلند دایر می گردد، با جانب برگزار کننده بازی ها شرطنامه به امضا رساند. مراسم امضای شرطنامه طریق تماس ویدیویی میان ریاست ورزش تایلند در بانکوک و قرارگاه شورای اولمپی آسیا در کویت صورت گرفت. بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در دو شهر تایلند، بانکوک و پاتای سال 2021 دایر می گردند. سنه انیقی بازی ها درتر معلوم خواهد شد. به برنامه مسابقات 24 نمودی ورزش داخل شده است. گفته می شود در این خبر، شیخ احمد الفهد الصباح رئیس شورای اولمپی آسیا با تأسف اظهار نموده است که به علت بیماری همگیری کووید 19 نتوانستند شرطنامه را در حضور یکدیگر به امضا رسانند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که ماه سپتامبر سال 2017 در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار شد، همگی 51 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا به دست آوردند. پهلوان معروف کشور اکمل‌الدین کریموف که در مسابقه سامبوی ورزشی میانی مردان در وزن زیر 57 کیلو غالب شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در اخری فینالی خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سزاوار جای اول گشتم.
دو مدال دیگری طلا را در اشقابات میجگان صمد و در رشته کیک باکسینگ میانی زنان در وزن زیر 60 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در رقابت‌ها آید به سمبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو به دست آوردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما نورالله عبداللهیف، هنرمند مردمی تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعت تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللهیف به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللهیف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از این مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باید فراموش نکنند که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است. و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدامی هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. بنابراین من طرفداری آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند، یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگیل به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد. ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است، برابر شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به طرف وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواستگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علکه چندان کاری خوب نیست اصلا گیریم. ولی در همین حال هم من گمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیزم گفتگی از دست نداده به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحب بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند. مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردمی میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز میخواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز میخواهید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود رو به یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از به همین رادیوی آزادی. من منالاتا می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز به من یک درس گفته است که من تا این روز این کار را دوام می‌دهم. و البته به دیگران همون کسایی که امکانیت دارند چرا نکنند این کار را؟ لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده و برای این پروگرام تیار کردن در کار و تئاتر من زیاده از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و آن گویا که خانه دویل من است و من هر چیزی که یافتم و بردم و تمامی برد و باختم از همین تئاتر است. لیکن برای چنین تئاتری باشکوه مثلا به پروگرام تیار نمیشد که مردم بگوییم که بیایید برای شما یکمان شبیه خنده تشکیل می. این کار البته راهبریت تئاتر میتوانند از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روز خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنن مرکه های سر آدم برگزار نکنن تا که خدای نکرده سرایت شون و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم و مثل نوروزی و حتی تماشای نمایشنامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودتون حاضر گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندان همون میروند و در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایش نامه ها بزرارد. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی، این را البته بهتر می دونم، لیکن در این باره تئاتر یکم قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار را می کنند، من هم طرفدار آنم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همیشه انتشار می‌یابد، البته من طرفدار آنم که مردم بیشتر جمع نشوند. ولی از روی امکانیت باز میگویم که در مملکت ما چنین قرار هنوز نبرآمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون 1 اپریل روز خنده هست، در یک سال آخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده‌آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده‌آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می برایند، من اکنون حاضر بداحتا گفته نمیتونم کلی چه، لیکن به هر حال اون چی که میخونم از همون لذت میبرم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد. و دوم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنند. یک صحنه‌چه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پلیس را
بله از راننده چی وای میپرسد، همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده آن را براورده آیستک بروی و سلفه میکند و بعد دراز میکند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من ده. باید پاسپورتش را میبراند همون خیلی با سلفه میکند و پاسپورت را بعد دراز میکند به میلیسه و میگه یک دم صبر کن بیرون برو. از ماشین بیرون میبراد، این دویده رفته از همون جوی چیش یاد اسپند دود کرده میبراد درون حجتوی بولی تگی حجتا یک میگردونه و بعد حجتا از دستی وی میگیرد اخنی همراهی من. یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتای وزنین. امون الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگامی وبا نام دارد.
پیر و وریم چومی.
بله بله بله. بازمی هنگامی وبا و حتی در همونجا هم همین خیلی بعضن یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبت هم دیگر میکنن و این در حقیقت همین خیلی است. زندگی خودمون همین خیلی است. مثلا همون واهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش باید شد. ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرند. این با این روزها من خودم خونم در نزد بازار است و گویو که همین هر بار از نزد بازار گذاشتم بعد آهسته دست خالی به خونه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخشان نه من برای یکی میترسیدم از آن که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله انا من برای همین هم باوری ندارم. اصلا این برای نرخ اون نرخ اونقدر بلو رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیدهد که من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکتانم بیارم و نبیرم.
شما که در بازار زود زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجود این کدام روز هر یک استاد من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از دست که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روحی پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادن بعضا گرنگ و حقوق خودش را کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و آنقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته میگذرد و به نظر همین که میرسد که آخی تیستر گذر زور مانده میبینی که من ای کار دیر مانده استادن. بعد من باید جواب دادم که تو یکون بار ماشین تا همین روی راه به مونو خودت از راه اون طرف گذر و از اونجا یکون نمیزنم از کیوسک یا از بازار یکون کلو یکون چی میگیری یا یکون گزیت یا جورنال میخری و باز نردی ماشینت ببیری و در همین گذشتنی پیاده در او اثرت میگذرد که یک ماشینی آمده ایستاده میبینی و میبینی که میموری واسطه تر بیوی میبینی که من گذشته ایستادم و آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده میبرد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبوک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تادمه که ما در بالای زینیم پیاده گرد نمیسانیم، همین که پیاده شدیم در نیزین سواره گناه دارد و در بازارم عینن همین خیل است. همین هم دوزد و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نافتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی منو به یغما نبرم.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده می شوند؟
نشکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاتر درامایی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مسکوی مثلا چنانی که شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی عبیدالله مثلا در استراحتند، اون کس تیاترشون هم شکرد، ولی با وجودیان جوانان در همه تیاتر هستند و در تیاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن دیگین و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی با نفوذ است، البیگ نظریف، آرپیرجان قادیروف، همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذت خوب میبرند.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.